السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنبه سوم شهریور 1403، 19 صفر 1446، 24 آگوست یا اوت 2024، درس 76 اصول فقه الاداره، اصول نظریه پردازی، رکن سوم نظریه پردازی، پاسخ پردازی به پاسخگویی به سوالات نظریه سازی. الف چی بود؟ پاسخگویی به سوالات فتوایی. جیم چی خواهد بود؟ پاسخگویی به سوالات نظام سازی. نظریه رشد رو بررسی میکنیم در مدیریت اسلامی. نوبت دوم هست به پاسخگویی به سوال نظریه پردازانه. معلوم شد که مجتهد نظریه پرداز در عرصه مدیریت اسلامی در چهار محور نظام مسائل دانش مدیریت، یعنی نظم، رشد، انگیزش و معنویت، میتواند نظریات کلانی را بپردازد که هر کدام نظریات پایین دستی هم دارند. این نظریات در پاسخ سوالات نظریه خواه عرف خاص مبرهن می شود و پاسخ شرع کشف می شود. مطابق اصول استنباط از ادله شرعیه. نوبت قبل به نظریه رشد اشاره کردیم. متوجه شدیم استاد مطهری هم چنین نظریه رو مبتنی بر آیه 6 سوره نساء پردازش کردند. نوشه پدراد پدردازش، یعنی پردازش، دوتا دالش اضافه است. دکتر نجاری هم طی مقاله اون رو شرح کرده. بنا شد برای مزید اطلاع در این نوبت مقاله ایشان را مرور کنیم. البته خب ما در اربعین هستیم، فردا اربعینه و طبیعی هست دوستان همه در مشایه هستند، در راهپیمایی هستند و اونجا دارن عرض ارادت میکنند و هدفشون این هست که به زودی وارد قدس بشند، وارد الاقصا هم بشند. این یک چیز طبیعی است که نظام ما با یک اجماعی و یک وحدتی و یک وفاقی و اجتماعی اینجا رسیده که حاصل اربعین الاقصاست. حالا ما خیلی طول نمیدیم، هنوز سینه من صاف نشده، ولی بعد این این مقاله اینجاست که روش نظری پردازی شهید مرتضی مطهری در مبحث رشد مقاله علمی وزارت علوم بوده و نویسنده هاش آقای رضا نجاری است. منبعش نشریه مدیریت اسلامی سال 20 پاییز و زمستون 1390 هست. این مقاله در صدد یافتن پاسخ این سوال است: روش نظری پردازی شهید مرتضی مطهری در نظریه رشد چه بوده است؟ بدین لحاظ ابتدا تعریفی از نظریه مطرح میشه، سپس نظریه پردازی، بعد نظریه آزمایی با هم مقایسه و شیوه نظریه پردازی به طور کلی چی میشه؟ توضیح داده میشه. پس از آن نظریه رشد شهید مطهری به اختصاص به اختصار مرور و توصیف اجمالی شده است. در پایان روش نظریه پردازی استاد شهید مطهری در نظریه رشد تبیین و مراحل نهگانه نظریه پردازی در این نظریه ارائه شده. قطع شد. خب حالا اگه اجازه بدید متن این نظریه رو بیاریم. ببینیم متنش کجاست. اینجاست. شیر میشه. ببینید الان شما متن رو دارید. متن مقاله رو دوستان دارند. این اینجا هست. درسته؟ خیلی ریزه. الان باید درشت‌تر میشه. این بزرگ خواهد شد. الان خوبه؟ الان آقایین دارن این متن رو؟ آقای قادری اینه دارید الان؟ آقای بیگی الان این متن رو دارید؟ میبینید الان اگر میبینید بحثشو شروع میکنیم. ببینید اینجا نوشته روش نظری پردازی شهید مرتضی مطهری در مبحث رشد. اون اطلاعاتو براتون خوندیم. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، اینم که اطلاع دیگه چرا این الان باید تکون بخوره نمیخوره. الان دیده نمیشه، این بالا پایین نمیشه، خب ما باید این متن رو از اینجا بیاریم و الان درست شد. الان میبینید بالا پایین میشه، دیدید؟ این الان اینجای متن. آهان، آقای باکو دیدن. پس شما الان آقای الان دیدید این رو بالا پایین میشه، دیدید؟ درسته؟ این الان نوشته روش نظری پردازی شهید مرتضی مطهری در مبحث رشد. دارید میبینید درشت‌تر هم هست. باکو الان مشخصه، بالا پایین هم میشه. خب الان باید بالا پایین بشه. این صفحه رو نمیگیره، الان میبینید؟ الان دیده میشه؟ آها، بسیار خوب. خب تا سیستم اینترنتی مشکل پیدا نکرده بخونیم. ببینید من سریع میخونم دیگه، فرصتی نداریم. جایگاه نظریه در علوم مختلف بسیار والا و مهمه. نظریه پردازی در علوم اجتماعی به طور عام و مدیریت اسلامی به طور خاص نیاز حیاتی و فوری هست. این مهم تلاش علمی و فکری اندیشمندان مسلمان رو می طلبه. در بین صاحب نظران و متفکران این عرصه استاد شهید مرتضی مطهری با ارائه نظریه‌های مختلف به ویژه نظریه رشد در مدیریت اسلامی می تواند هم به عنوان عرضه کننده نظریه جدید، هم به عنوان الگویی در نظریه پردازی مطرح بشه. بدین دلیل شناخت روش نظریه پردازی وی برای جامعه علمی بسیار مهم، راهگشا و مفیده و می تواند با الگو برداری از آن در عرصه‌ها و زمینه‌های مختلف به نظریه پردازی دست زد و نیاز جامعه علمی و جامعه امروزین رو پاسخ کند. پر واضحه که نظریه پردازی ساده نیست که هر کس با هر دانش و سطح فکری و توان ذهنی بتواند بدان دست یازد، ولی امر محالی هم نیست. میتوان با راه‌های مختلف به ویژه شناخت روش نظریه پردازی صاحب نظران و متفکران به تقویت ذهن و فکر و چگونگی استدلال خود اقدام کرد. بدین لحاظ در این مقاله سعی می شود در روش نظری پردازی استاد شهید مطهری شناسایی و به منظور الگوبرداری معرفی بشه. ابتدا نظریه چیه؟ نظریه پردازی چیه؟ نظریه آزمایی در علم مطرح میشه، سپس نظریه رشد استاد شهید مطهری به اختصار بیان میشه و سرانجام روش نظریه پردازی ایشان به طور خلاصه عرضه میشه. نظریه یا تئوری، آها این صدا باز خراب شد. هر وقتی میگیم تو نظریه صدا دارید؟ متنم دارید؟ بالا پایینم میشه؟ نظریه؟ آه خیلی ممنون. من زودتر بخونم چون این تصویر رو آوردن مثل این که حجمش پر شده خطا میده. من باز سریع بخونم تا اینترنت مشکل پیش نیاد. نظریه یا تئوری با ابهام زیادی همراهه. حدس، مفاهیمی چون حدس، گمان، تا نظامی از مفروضات، اصول پذیرفته شده، قواعد طراحی شده برای تحلیل، پیشبینی روش‌های تبیین، تبیین ماهیت یا رفتار پدیده یا متغیر، روابط بین آنها برای این واژه استفاده شده. که اینا رو ما قبلا همه رو خوندیم. عده‌ای معتقدند کاربرد نظریه در دنیای واقعی ناچیز است. در مقابل برخی معتقدند هر اقدامی بدون مبانی نظری مناسب میتونه به سرعت دچار رکود بشه، خطر آفرین هم بشه. نظریه چارچوب و ساختاری بنیادین و تعیین کننده است. با اثبات و پذیرشش اتفاق نظر ایجاد و از اختلاف بین اندیشمندان جلوگیری میشه. عده‌ای از صاحب نظران معتقدند هیچ چیزی کاربردی تر از نظریه خوب نیست، چرا که نظریه پردازی مناسب به گونه نظاممند موجب پیشرفت دانش میشه. محقق رو در دستیابی به قوانین و ضوابط پیچیده موضوع رهنمون میسازد. ما اینا رو خوندیم به اتفاق شما، ولی خب در این حال با یه ویرایش جدید از یک استاد علوم انسانی و مدیریت آشنا بشیم و اقوال مختلف خوبه. بدون نظریه غیر ممکنه بتوان دلایل و مفاهیم مثبت و منفی رو از یکدیگر متمایز ساخت، چرا که بدون نظریه پژوهش‌های تجربی صرفاً بازی با داده‌ها و اطلاعات است. این رو بعضی نظریه تبیینی روشن و تصویری کاملاً دقیق و محدوده که بر مبنای آن میتوان به پیش بینی. اینا هم نظرات سیما قبلا همه رو خوندیم، چیز جدیدی نیست. تعریف کرده، نظریه مجموعی از اجزا و مفاهیم به هم مرتبط است. اینا رو خوندیم، شما باز خودتون میخواید. اینجا میگه نظریه چه نیست، جنبه سلبی. زود بخونیم برسیم به اصل کار که نظریه شهید مطهری است. میگه نظریه اطلاعات نیست، با ارائه اطلاعات و شواهد در هر نوشته لزوماً نمیتوان نظریه ساخت. بد نیست، نکات خوبیه. پژوهشگر نظریه رو می آفریند، این آفرینشه. مثل ما که نظریه مدیریت رحمانی رو 3 دهه قبل پردازش کردیم که در کتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت آمد. علت این که اون کتاب اون سال پژوهش برتر شد، سال 80، همین پردازش نظریه بود. این کتاب و اغلب دوستان دارن، تو همه کتابخونه ها هست. نظریه با ذکر مآخذ و نقل قول ها ایجاد نمیشه، مهم شیوه استدلال نویسنده است. نظریه فهرستی از متغیرها نیست، ارائه اونها در هر نوشته به تولید نظریه کمک چندانی نمی کند. نظریه جدول منحنی و شکل نیست، با ارائه آنها نمی توان نظریه ضعیف رو تقویت کرد. این چیزا مال نظریه نیست. شاید تو نظام بیاد. فرضیه ها یا پیشبینی ها، یه اسمش نظریه نیست. الگوی نظری صرفا با بیان فرضی ایجاد نمیشه. خب این نظرات مختلفی رو ایشون جمع‌آوری کردند. منابع انتهای متن و درون متن یک مقاله نظریه نیست. فهرست متغیرها و سازه‌ها نظریه نیست. داده‌ها نظریه نیست. نمودارها نظریه نیست. فرضیه ها نظریه نیست. پس نظریه چیه؟ به 4 سوال باید پاسخ بده و اونها رو دقیقاً مشخص کنه. یکی عوامل. عوامل متغیرها، سازه ها و مفاهیمه که مرتبطن برای تبیین پدیده. یادتون باشه ما یه بحث مفصلی راجع به پدیدار شناسی داشتیم. چگونه این عوامل به هم مرتبطه؟ چرا محقق این عوامل رو انتخاب کرده؟ چرا فکر میکنه بین این عوامل رابطه است؟ کدام چگونه جنبه توصیفی هر نظریه و چرا تحلیل جنبه تبیینی هر نظریه است؟ یه چگونگی، یه چرایی که قبلا دیدیم. خب این رو سریع‌تر بخونیم. در چه وضعیتی پدیده اجتماعی ظاهر میشه؟ اینا همش نقل اقوال کرده ایشون. اگه اجازه بدید بیایم به نظریه پردازی برسیم. اولین کار نظریه پرداز تصمیم گیری در این باره است که چه نوع تشابهی عنوان مبنای توصیف به کار برده میشه. الان که اختلال پیش نیامده، درسته؟ هم صوت هست، هم متن هست، هم حرکت هست، درسته؟ آقایون آه خیلی ممنون آقای باقرپور. فقط مشکل صدای بنده است، اونم باید تحمل کنید. من که سر میخورم دکتر نمیرم تا خوب بشم، همین تا انشالله فردا بهتر بشم. اولین کار نظری پرداز تصمیم گیری در این باره است که چه نوع تشابهی به عنوان مبنای توصیف به کار برده میشه. به محض اینکه در پی پاسخ چرایی امور اجتماعی برمیام، یادتونه گفتیم مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم اونجا بود. این لم همون چراست، مشغول نظری پردازی میشیم. البته در پارادایم اثبات گرایی نظری پردازی الزاماً باید مبتنی بر تجربه باشد، با واقعیت تجربی ارزیابی بشه نظری پردازی و نظری آزمایی. ولی در سایر پارادایم ها این الزام ضرورتی نداره. نظریه پردازی یعنی هر نظریه چگونه طرح ریزی و بیان میشه. یکی از اهداف دستیابی به نظریه جامع برای ارتقاء سطح شناخت نظری و عملی در آن رشته است. سنترال تئوری. نظریه پردازی طراحی سامانمند در موضوعات به هم پیوسته که به منظور خب این دوباره قطع شد. الان درست شد؟ من اصلاحش کردم، نمیدونم. خیلی ممنون. خب ما این چون فرصتش نیست این نظریه های مختلف رو که چگونه هست رو قبلا خوندیم، خودتون بخونید. من چون دیگه حالا مساعد نیست، میریم به سمت خود نظریه که هفته بعد شنبه بعد حال بهتری داشتیم با حوصله میخونیم. حالا میام رو نظریه رشد شهید مطهری که هفته قبل بهش پرداختیم. دیدیم یه آیه بود و از اون آیه استاد مطهری با یک مقدمه چینی مفهوم رشد رو مطرح میکرد. رشد یکی از مفاهیم اسلامی است، قرآنیه، که در مورد برخی احکام و مسئولیت ها جالبه آورده می شود. رشد چیزی متفاوت با عقل و بلوغ است. عقل و بلوغ از شرایط تکلیفه، ولی شرط بعضی از احکام وضعی و شرط قبول بعضی از مسئولیت ها چیزی به نام رشد است. این مفاهیم مقابل عقل و بلوغ ترتیب به جلوی عقل جنونه، جلوی بلوغ سقارته. ولی مفهوم مقابل رشد سفاهته. در واقع انسان عاقل و بالغ میتونه رشید یا سفیه باشه، هم عاقله هم بالغه ولی سفیهه، هم عاقله هم بالغه ولی رشیده. البته ما در زبان فارسی به انسانی که اندام بزرگ و برازندهی داشته باشه میگیم رشید، در حالی که عرب به او رشیق میگه نه رشید. ماشاءالله ببینید چه ابعادی رو نگاه میکنه. بعد میفرماید قرآن مجید در مورد کودکان بی سرپرست که دارای ثروت هستند اصطلاح رشد رو به کار برده. میفرماید یتیمانی که سرپرست خود را از دست دادند مملوک و ثروتی دارند، تا زمان بلوغ بر آنها قیمومت کنید، قیمشون باشید، قوامشون باشید، ثروتشون رو در اختیارشون قرار ندید. البته بلوغ شرط لازم است ولی کافی نیست، زیرا علاوه بر بلوغ رشد هم لازمه. تعبیر آیه اینه که حتی اذا بلغوا النکاح، این بلوغه ولی کافی نیست. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، برای اینکه ثروتشون رو در اختیارشون قرار بدید، رسیدن به حد بلوغ طبیعی یعنی بلوغ نکاح و جنسی کافی نیست. زمانی که رشد در اونها احساس شد میتوان ثروت رو در اختیارشون قرار داد. حالا تعریف رشد که میکنند مفهوم پردازی، شایستگی، لیاقت اداره، این یاد داشت کنید، لیاقت اداره یعنی اداره خودش، اداره پولش، خونش، میش رشد. نگهداری، بهره برداری از یکی از سرمایه ها و امکانات مادی یا معنوی. امکان معنوی یعنی چی؟ یعنی خدا بهش شجاعت داده، خدا بهش حیا و عفت داده. در واقع رشد یعنی قدرت مدیریت. خیلی عالیه. مدیریت یکی از فروع مسئله رشده. این جالبه، کسی که مدیریت نخونده چقدر قشنگ حرف میزنه، میگه مدیریت از فروع رشده. کسی که رشیده میتونه مدیریت کنه، زیرا اگر موضوع رشد سرمایه های مادی و معنوی باشد، آنگاه مدیریت مستاق داره. اگر موضوع رشد صرفا سرمایه های انسانی باشه، آنگاه رهبری یا به تعبیر امامت مستاق داره. البته امامت با نبوت تفاوت داره، وی سپس بحث امامت و رهبری رو مبسوط بیان میکنه. همچنین ایشان انواع رشد رو هم مطرح میکنه، به رشد فردی و اخلاقی، رشد ملی اشاره میکنه. 4 صفحه. ایشان در مقاله رشد اسلامی پس از تعریف رشد به تفاوت انسان و حیوان میپردازند. رشد انسان رو اکتسابی میدونه نه غریزی. در شرایط و امکان رشد، اول مسئله شناخت، سپس قدرت، لیاقت، شایستگی و توانایی برای نگهداری و بهره برداری رو مطرح میکنه. بعد رشد اسلامی رو مطرح میکنه، سوال میکنه آیا ما یک جامعه رشید مسلمانیم؟ دو، آی متفکریان سلام علیکم، از مرز مهران نوشتن که من دارم درس گوش میدم. اینا مجتهد میشن، هستن فعلا قوام بحثه. انشالله ما 500 تا شهید مطهری میخوایم در 500 موضوع، 500 نظریه پرداز میخوایم. خودتون رو اسبتون رو زین کنید، پا رو در رکاب کنید. آیا ما از سرمایه های خود آگاهیم؟ آیا شایستگی نگهداری و بهره برداری از سرمایه های خود رو داریم؟ علائم چه نشان میده؟ همچنین در مورد اسلام به عنوان سرمایه و ثروت معنوی مسلمانان سوال میکنه، آیا مسلمانان توانستند مسئولیت شناخت، حفظ، نگهداری و بهره برداری از اون رو به خوبی انجام بدند؟ سپس ایشان به سرمایه های مادی و معنوی با مصداق های قرآن های نفیس، بناهای تاریخی، دانشمندان اسلامی، مقررات اسلامی، به عنوان مثال مجازات دزدی اشاره میکنند. ضمن برشمردن نشانه های بیرشدی در این مصداق ها و نیز عدم توجه مسلمانان به مسئولیت ها و بیخبری از آنچه در جهان اسلام می‌گذرد، اینها علامت و نشانه بیرشدی است. بعد رشد را از نظر آموزش و پرورش مطرح می‌کنند. آموزش متوجه آگاهی بخشی‌ها، پرورش متوجه توانایی بخشی‌هاست و این دو رکن رشد است. سپس وسعت میدان رشد انسانی شامل سه زمان گذشته و حال و آینده. خیلی ممنون نایب زیاره هستید، متشکریم. دارید بر میگردید دیگه، درست از یا دارید میرید الان داخل میرید حرم یا برگشتید؟ سپس وسعت میدان رشد انسانی رو به قدرت پیشبینی، به استقبال آینده رفتن، اون رو تحت کنترل در آوردن به عنوان علامت رشد اجتماعی اشاره میکنه. سپس نشانه های مثبت بیرشدی رو بررسی، به انتشارات، مطبوعات، مصارف نیروهای مغزی، حساسیت ها، به ویژه حساسیت های اجتماعی، انفاقات و نوع مصارف آن و برخورد با فرصت ها اشاره می کند. بعد میگیم حالا روش پرداز، نظری پردازی شهید مطهری چجوری است؟ این جالبه. برای شناخت فکر و چگونگی تفکر هر شخص باید از زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ابعاد علمیش کاملا آگاه بشید. شهید مطهری علاوه بر خوشفکری و قدرت دقیق ذهنی و علمی، ذهن مسئله یابی داشت و پژوهش های ایشان مسئله محور بود. در واقع یکی از اهداف علمی ایشون پاسخگویی به نیازهای جامعه، همون کاری که ما تو مدیریت داریم میکنیم، توانمندسازی بحث میکنیم، ارزیابی بحث میکنیم، روز به روز به تکامل داریم میرسیم. ایشون میگه باید به نیازهای جامعه بر اساس معارف اصیل و عمیق اسلامی با بیانی بود که برای مخاطبان امروزی به ویژه اقشار تحصیل کرده قابل فهم و جذب و قابل عرضه به جهان امروزی باشد. وی بر اساس این فکر که قم تمام واقعیت را نشان نمی دهد، جوانان جامعه و اقشار تحصیل کرده تشنه معارف به دنبال پاسخ به مسائل گوناگونند، میره تهران، در دانشگاه تهران به تدریس می پردازه. رابطهش قطع نمیشه با حوزه. پنجشنبه ها و جمعه ها در قم به تدریس و تحقیق نیز می پردازه. با توجه به این مطالب در نظری رشد، روش نظری پردازیشون اینه: یک، مشاهده عمیق و دقیق به منظور شناخت همه جانبه مسئله و موضوع خاص، بهش میگن شیوه استقرا. در واقع ایشان ضعف‌های مهمی در جامعه مشاهده کرده، ناشی از ضعف مدیریت، کمی رشد درک و شناخت عمیق نشانه‌های منفی بی‌رشدی نظیر بی‌خبری‌ها، به ویژه آنچه در جهان اسلام می‌گذرد، بی‌اطلاعی‌ها از اوضاع زمان، بی‌اعتنایی‌ها، پیش‌بینی نکردن‌ها، عدم توجه به مسئولیت‌ها، نبودن آموزش و پرورش و نیز نشانه های مثبت بیرشدی نظیر با ارزشتر بودن کتاب های قدیمی نسبت به کتاب های جدید برخلاف آثار غربی ها، حل شبهه بی اهمیت ابن قبه به جای پرداختن به مسائل مهمتر و فوریتر، حساسیت اجتماعی کاذب به گوجه فرنگی یا همان ارمنی بادمجان در عوض حساسیت‌های واقعی، مصارف نابجا به جای مصارف درست و بجا، استفاده از فرصت‌ها در عوض از دست دادن فرصت‌ها. این یک بود. پس شناخت، مشاهده عمیق پدیده که قبلا خوندیم. بعد دوم، تعیین دقیق مسئله. پس از تشخیص به تعیین حدود، قلمرو و چارچوب مسئله، همون پدیده. سوم، جستجوی پاسخ به مسئله که اینا رو خوندیم. پس ما در مسیر درستی حرکت کردیم و داریم میکنیم. در حقیقت ما روشمون رو میبینیم که آقای مطهری هم در این زمینه با ما همراه هست. ما روشمون شاید قوی تر باشه، حساب شده تر هست، وقت صرف میکنیم. این در یه مقاله بوده، کتاب بوده. ایشان به توانایی اسلام در حل مسائل و پاسخگویی به نیازهای جامعه امروزین باور داشت، از این رو به منابع اسلامی رجوع میکرد. همون کاری که ما میگنم، میگیم مدیریت اسلامی باید به فقه، ببینید میگه چهار یافتن آیات، روایات در مورد هر مسئله و موضوع خاص، کاری که ما میکنیم. ایشان یه آیه در مورد ایتام صغیر میابد، موضوع جدید و متفاوتی رو مطرح میکنه، میتونه پاسخگوی مسئله باشه و آن چیزی جز مفهوم رشد نیست. 5، مفهوم پردازی میکنه. ایشان مفهوم رشد رو، اینا رو شما میتونید چون شما همه تون قرار نظری پرداز بشید، این مدل خوبیه، استفاده کنید، داشته باشید. این رو آدرسش هست، مقالش هست، مشاور شماست در نظری پردازی. پس تو مفهوم پردازی مفهوم رشد رو، 6، تعمیم آیات و روایات به امر کلیتر و عامتر، همون قاعده سازی العلت و تعمم. در این آیه بلغو را که به ایتام صغیر اشاره داره میگیره، به همه انسانهای تعمیم میده که رشد ندارن. اموالهم رو که به اموال یتیمان اشاره داره میگیره، به همه سرمایه های مادی و نیز سرمایه های معنوی تعمیم میده. یه تعمیم دیگه هم داره، میره زو سرمایه های انسانی، مادی، معنوی. مدیریت و موضوع سرمایه های انسانی رو رهبری میدونه، آنگونه که اگر موضوع رشد اداره انسان ها باشد رهبری مصداق پیدا میکنه. هفتم، ساختن نظریه. ایشان با شرح گسترده و با توجه به مراحل قبلی نظریه رشد رو مطرح میکنه. هشتم، عملیاتی کردن و شاخص سازی. بسیار جالب است که شهید مطهری به نظریه پردازی صرف قناعت نمی‌کنه. ما میریم تو نظام سازی. این عملیاتی کردن همون نظام سازی است که ایشون آقای نجاری به اون نپرداختند. وارد مراحل نظری آزمایی میشه. ایشان برای اینکه به طور فردی یا گروهی و اجتماعی بدونیم رشد داریم یا خیر، علامتی داره. این علائم رو مثبت و منفی میکنه. توی جدولی ایشون اون رو گفتند. مفهوم رشد، ابعاد فردی اجتماعی، عوامل مادی معنوی، شاخصها فردی اجتماعی تا آخر. چون یه وقت ما تمام شده. نهمین مرحله از نظریه پردازی، بعد هنجاری نظریه است، داوری و نقد. جالبه که شهید مطهری صرفا به سطح توصیف و تبیین قناعت نمی کنه، به سطح هنجاری، ارزشیابی، داوری و نقد هم وارد میشه. میگه آیا ما در یک جامعه رشید مسلمانیم؟ آیا ما از سرمایه های خود آگاهیم؟ آیا شایستگی و نگهداری و بهره برداری از سرمایه های خود رو داریم؟ علائم چی نشون میده؟ به بعد هنجاری اشاره میکنه. برای افزایش رشد توصیه داره. اینکه باید به مسئولیت خودمان بیشتر توجه کنیم. رشد اکتسابی است. به دست بیار. رشد اکتسابیه. باید رشد رو به دست آورد. اتفاقا تو اقتصاد میگن رشد. رشد، نرخ رشد. همش بحث رشده. پس بعد ایشون مراحل نهگانه روش نظری پردازی رو توی نمودار آوردن، بعد جنبندی و نتیجه گیری. معلوم میشه که شهید مطهری در نظری رشد روش خاص نظری پردازی خود رو داره و این امر رو به خوبی انجام میده. ایشان تلفیقی از نظری پردازی و نظری آزمایی داره. بعد به سطح توصیف یا تبیین، سطح توصیفی نظریه قناعت نمی کنه، وارد سطح هنجاری میشه. در واقع یک نظریه پردازی کامل داره آقای مطهری. ببینید، میگیم مجتهد نظریه پرداز در مدیریت اسلامی شهید مطهری. حالا آیا فقهای ما فقط فتوا میدن میتونن نظریه پردازی کنن؟ خود هنوز اون استعدادشونو در این زمینه به فعلیت نرسوندن. ولی شما با 500 کتاب 500 نظریه خواهید داد به زودی انشاءالله. البته نظریه الگوسازی نداره، برای تکمیل و استفاده اجرایی به الگو نیاز داره. ایشون میگه که باید نظریه استاد مطهری رو الگوسازی کرد، وقت کامل و جامع میشه و اثر بخشی نظریه کاملا لمس میشه. حالا الگو چی هست؟ الگو میتونه طراحی ساختاری که ما همون نظام بهش میگیم، ما انشالله وقتی به نظام برسیم هم بحث الگو رو مطرح میکنیم. الگو میتونه با طراحی ساختار مناسب در جهت ایجاد و پیدایش نظریه حرکت کنه. به دیگر سخن الگو ساختاری رو عرضه میکنه که از خلال آن نظریه به همراه محتوای خود استنتاج آزمون میشه. در پایان با توجه به اینکه این مقاله صرفاً به روش نظریه پردازی شهید مطهری در نظریه رشد پرداخته و نیز اهمیت الگوسازی به پژوهشگران رو توصیه میکنه، اولا به شناخت و تبیین 5:22 شد، این داره یک ساعت میشه، به روش های پژوهشگران توصیه میکنه برای الگوسازی، به شناخت و تبیین روش نظری پردازی ایشون در موارد و موضوعات دیگه اقدام کنید، کاری که شما میخواید بکنید. ثانیاً در نظری پردازی الگوسازی هم بکنید که همون نظام سازی بهش میرسیم. حتی این تعریفی که ایشون از الگو آوردن قدری متمایز و متفاوت از نظامه، ولی بعد برسیم خواهیم دید. نظریه های بدیع و اصیل صاحب نظرانی نظیر شهید مطهری در نظری روش یا نظری های دیگه الگوسازی کنند که برگرفته از مبانی و منابع اسلامی است. خب اینم از این، خود همین مقاله رو ما الان مدیریت کردیم، درسته که بحث های تکراریش، بحث های غیر ضروریش، بحث های غیر فوریش زدیم، رسوندیم به پایان مقاله. منابعش هم دارید میبینید، هم از منابع انگلیسی و منابع فارسی. هدف ما این بود که بگیم که بابا ما داریم نظریه پرداز مجتهد، آقای مطهری، علامه طباطبایی، امام خمینی، شهید صدر داریم، منتها ممکنه که کاملترین شکلش مال آقای مطهری باشه، ولی نظریه ولایت فقیه خیلی مهمه، نظریه اقتصاد اسلامی آقای صدر همینطور. مثلا الان آقای باکو نظریه صداقت و امانت خیلی مهمه، این صداقت یه نظریه است و امانت دارن ایشون پردازش میکنند. همینطور انشالله آقای جعفری، آقای قادری، آقای پارسیفر، آقای جوینی، آقای سوینی و متفکریان، آقای اکبرزاده، آقایان قضی، آقای خیراندیش و سعادتی و سایر عزیزان که همش که نمیتونم اسم ببرم، ذخایری هستید در این بحر ذخار اسلام، قدر خودتون رو بدونید. و حالا همه آقای باقرپور یه نظریه دارن به نام ام القرا، خب میتونن خیلی روش کار بکنن و همطور نظریه های توانمندسازی که ما انشالله از همین هفته سعی میکنیم نظریه توانمندسازی بدیم. ما اگه 500 نظریه در بنیاد فقهی مدیریت اسلامی تو 7 سال آینده بتونیم بدیم و دوستان دل بدند، جهان مدیریت پس از امریکا کاملا متحول خواهد شد. دعا کنید خدا سلامتی بده، عمر بده. این الان من یه ذره سرما خوردم باعث آزار شما شدم، سینه صدا، این سلامتی خیلی مهمه، این نعمت مهمی است، از خدا برای یکدیگر بخوایم این سلامتی رو. خدا زیارتتون رو قبول کنه. دوستانی که رفتن اومدن، دوستانی که هنوز میخوان برن، یه روز دیگه مونده و 40 یک سرمایه است. به قول آقای مطهری، اگه ما بدونیم این 40 چه سرمایه است، ما رشد داریم، لیاقت اداره داریم، لیاقت اداره. اداره 40 اینقدر مهمه. دیروز وزیر راه میره اونجا، وزیر کشور میره اونجا، اینقدر مهمه، کابینه میره اونجا، ارتش میره اونجا، تمام توجه رهبر معظم به اونجاست. یعنی نظام پشت این سرمایه هست. یه عده میخوان ما را از 40 جدا کنن، اونا سفیهن، اونا نمیدونن که این چه سرمایه است. اونا سفیهن. سفیه کسیست که لیاقت اداره نداره. ما چنین سرمایه بزرگی داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.